برمیگردم این داستان رو میخونم چگونه کشتند خاندان برمکی را. خب حالا اینها رو من متاسفانه وقتون نیست اینها رو اجازه بدید که بگذاریم این جزئیات رو و اون سالی که هارون قصد حج کرده و اون سال نیت حج کرد و یحیی و برامکه را با خویشتن ببرد و حج بکرد. پس پسر عباسه را پیش خواست و او را بدید سخت نیکو و ماننده به عباسه و هم به جعفر و خواست که بکشدش. اون بچه رو بیاریم ببینم. از زیبایی از یک سو به عباسه رفته بود از یک سو به جعفر. پس گفت این را چه گناه هست چون بازگشت و به انبار آمد و اونجا منزل نیست و اون را عمر خوانند و سه روز اونجا بود و روز سه دیگر فضل را و جعفر و موسی را پسران یحیی بخواند و خلعت افکندشان و بنواخت. محبت زیاد کرد که کار اینا این بوده که به خاطر اینکه اطمینان پیدا کنن که اینا را حتما خواهند کشت قبل از کشتن محبت بسیار میکردن امیرالمومنین های عربی. بله و یحیی را نیز بخوان پیر مرد بیچاره و بنواخ تا همه را دلها خوش گشت و همه ایمن شدند و نماز دیگر گفت من امشب با کنیزکان شراب خواهم خوردن ورنه تو را دست باز نداشتمی. جعفر را گفت تو نیز امشب با کنیزکان خیش شادی کن. جعفر بازگشت گفت من امشب دوست دارم با کلفت یعنی کنیزکان زنهای زیبای حرم شراب بخورم تو هم با کنیزکان شراب بخور. جعفر آمد و رشید به سرای پرده کنیزکان اندر شد و به شراب بنشست و زمانی بود کس فرستاد به جعفر تا بنگرد که به مجلس نشسته است و جعفر ننشسته بود. جعفر هم فهمیده بود که خبری هست و جعفر ننشسته بود. رشید کس فرستاد که به جان و سر من که مجلس شراب سازی و امشب شراب خوری و طرب کنی که مرا شراب نگوارد تا ندانم که تو اونجا همی خوری. و به سر من که مجلس شراب و چیز کن چون من نمیچست به شراب تو نخوری من. بله و مر جعفر را دل تنگ بود و همی ترسید و به کراهیت مجلس شراب بساخت و بنشست به خلوت و او را مغنی بود نابینا و او را بوزکار گفتندی. چون نبیدی چند بخوردن جعفر بوزکار را گفت مرا امشب دل همی ترسد و سخت ناخوشم. بوزکار گفت ایها الوزیر هرگز امیرالمومنین تو را و اهل بیت تو را چندان بر نکرد که امروز و امشب و تو را خوش می باید بودن. جعفر گفت یا بوزکار مرا دل همی ترسد و سخت اندیشناکم. گفت این وسوسه است از دل بیرون کن و شاد باش. پس وقت نماز شام رسول آمد از رشید به جعفر با نقل و بخور که از مجلس خیش برگرفته بودی و سوی او فرستاد. دیگه منتهای محبتش بود نقل و بخور فرستاد. بخور چیز معطری بود که با آتش یا با آب می‌جوشاندن یا آتش می‌ریختن که هوا معطر می‌شد. و نماز خفتن همچنان و بدان شب اندر رشید سه بار سوی جعفر رسول فرستاده بود با نقل و بخور. بله حضرتشان سه بار نقل و بخور فرستاد. چون از شب نیمی بشد رشید از سرای پرده زنان به سرای پرده خیش باز آمد و مسرور خادم را بخوند و گفت برو همکنون و جعفر ابن یحیی را به خیمه خیش آور و سرش بردار و نزد من آر. چون مسرور اندر آمد بوزکار بیتی شعر همی گفت و این بیت بود. حالا شعر مسرور در رفت و بر سر جعفر بایستاد. مسرور در رفت یعنی رفت توی اتاق و ایستاد بالا سر جعفر که نشسته بود. جعفر چون او را بدید بترسید. مسرور گفت امیرالمومنین تو را همی خواند. گفت کجاست امیرالمومنین؟ گفت به مجلس زنان بود باز به جای خیش آمده است. به مجلس زنان بود باز به جای خیش آمده است. جعفر گفت مرا چندان زمان ده که به سرای پرده زنان اندر شوم و وصیت کنم. فهمید دیداست. مسرور گفت اونجا نتوانی شدن ولیکن اینجا هر وصیتی که هست بکن. جعفر همونجا وصیت بکرد و مسرور او را به خیمه خیش برد و شمشیر بکشید. جعفر گفت چه فرموده است؟ گفت فرموده است که سرت پیش وی برم. گفت زنهار که او به مستی گفته است و او باز از آن پشیمان گردد. باید که یک بار دیگر بروی و او را سوگند داد و از حقها و دوستیهای گذشته یاد کرد. انعام ها کرده بود به این آقای مسرور، اونجا آدم کشی دربار. مسرور پیش رشید رفت و او بر مصلا نشسته بود و مسرور را چشم همی داشت. گفت هین سر جعفر کو؟ گفت یا امیرالمومنین، جعفر را آوردم. رشید گفت جعفر را نخواستم، سرش را خواستم. مسرور بازگشت و سرش برگرفت و پیش رشید آورد. گفت اکنون سر و تنش نگاه دار تا از تو خواهم، و هم اکنون یحیی را و هر سه پسرش را، فضل و محمد و موسی و برادرش را محمد ابن خالد، به خیمه خیش آور و بند کن و هر خواسته که با ایشان یابی از ایشان بستان. مسرور همچنان کرد و چون روز شد رشید سر جعفر به بغداد فرستاد تا بردار کردند. بله، بعد میگوید رشید حرکت کرد و سر جعفر، بله، و یحیی و برادرانش رو باز داشت اندر عذاب و سختی و همه خواسته هاشون بستد، زندگیشون هم گرفت و یحیی بزنند اندر بمرد. اونگه برادر یحیی را محمد ابن خالد دست از او باز داشت و او را نکشت، زیرا که از او خوشنود بود و دانست که از او هیچ فضولی نیاید و از آل برامکه از او بهتر نبود و دیگران را همی داشت و خواسته هاشون همی گرفت و وکیلان و کساشون بیاوردن و از ایشان کس نجست. اونگه بفرمود تا فضل را و محمد و موسی را، پسران یحیی را، بیاوردن و پیش او گلو ببریدن. بله، هر کسی به تشکیلات قدرت نزدیک شد این عاقبتش بوده. این بود که گروهی به صوفیگری زدن و میرفتن تو غارها و اینها، میگریختن از این دربارها مثل ناصر خسرو و خاقانی و دیگران و اینها بابت همین داست. هر کس به این تشکیلات نزدیک شد عاقبتش همیش. بگیرید از بزرگمهر تا میرزا طی‌خان امیرکبیر، اینا هر کسی به دستگاه قدرت نزدیک شد آخر عاقبتش این بود. اینا کمک میکردن تشکیلات شاهی رو و استبدادی رو، اینا چیز میکردن و در این حال قدرتی بین مردم کسب میکردن که باعث حسادت پادشاه میشد، ثروتی هم جمع میکردن که باعث طمع پادشاه میشد. همیشه هم عرض میکنن که حسودان بودن در این تشکیلات و اینها، و آخر عاقبت همه همین گونه بوده است. هموطنان گرامی، از بزرجمهر بزرگ بگیرید تا حسنک وزیر و فضل ابن احمد اسفراینی و خاندان برامکه، و عرض کنم که وزرای مغول خواجه رشید الدین و دیگران اینها، داستان همین بوده. یک روز صبح ناگهان می‌دید که پادشاه خشم می‌گرفت و بروید سرش برگیرید. و عرض شود که داستان حاج ابراهیم کلانتر را حتما شنیده اید. اینها که این خیانت کرد به لطف علی خان و اینها، آوردن به تشکیلات قاجار، خیلی به اینها میدان دادند و وزارت دادند و صدارت دادند. یک روز فتحعلی‌شا در یک روز همه خاندان را سر برید. باری این هم بعد از ابو مسلم، این هم از آن قضایایی است که بر دل ایرانیان هنوز سنگینی میکند این داستان. بله، این داستان کشتن برامکه. خب حالا هارون میخواد بیاد به رشید، بیاد به خراسان و جنگ بکنه. یک سرداری سرکشی کرده بود و یحیی برمکی پیشبینی کرده بود که اگر فلان کس رو اونجا بگذاری این ظلم میکنه و مردم قیام میکنن و روزی برسد که تو واسی به تنخیش بروی به خراسان. این داستان خیلی شیرین هست. خیلی خوب، داستان هرثمه که ماوراء النهر بگیره و سمرقند و بخارا، و رشید چون اون نامه را برخوان عزم کرد که خود برود و به خراسان شود و برود و به بغداد. رشید نیت اون کرد که محمد الامین را اونجا بنشاند و او را وصیت کرد و رعیت و سپاه داد، و آن پسر دیگر که لقبش مؤتمن بود قاسم ابن هارون او را به موصل فرستاد. این پسر زیاد داشته تقسیم بندی کرده، حالا بماند. و از پزشکان جبریل ابن بختیشو را ببرد. اینا بختیشوها خاندان پزشکی معروفی بودند، در جندی شاپور در لشکر خلافت بودند. و اون وقت بیمار بود. از نهروان رسولی بیرون کرد به راه عمان و به ملک هندوستان، به ملک هندوستان، به خواسته بسیار، و گفت مرا علت بسیار شده است و سفر دراز پیش آمده است. این را هم بنده میگذرم. رشید از گرگان برفت ماه سفر به سال 193 و به طوس شد و به طوس اندر بمرد و گورش به طوس است. و میان جبریل ابن بختیشو و من که خلاف افتاد به دارویی که رشید را بدن. یه پزشک هندی هم آوردن که اینا با هم دوا میدادن. خیلی خب، این رو حالا من میگذرم. اینها در حقیقت گوره هارون همین جاییست که هر شبت که این گوره امام رضا است. اینا بله، حالا این هم میگذریم. باری پسرش رو با خودش برده اونجا، مأمون رو که همراهش بوده، و ماجراهای بعدی که بعدا بس بخوانیم خدمتون که چگونه این گدایان شلوغ کردن، این پالوختی ها و نابیچار ها و بردگان اینا که معمولا ناشیه بودن شلوغ کردند و اینها، و داستان مفصلی داره براتون میخونم بعدا از کتاب. اجازه فرمایید که
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید، و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
هر شبت که کار این اسلام عزیز از ابتدا با ترفند بوده است و کلک و به قول عوام و نامردی و آدم کشی و هر شبت که دروغ و اینها، و بعد از هزار و نمیدانم 300-400 سال اینها میراث به ایران زمین رسید، حکومت اسلامی. ببینید از ابتدا چه مایه دروغ و ترفند این آخوندها و کاری ملت کردن و همچنان ادامه دارد. عرض کنم حکومت دروغ و جهل اینها ادامه دارد. باری این تاریخ های اسلام را آدم میخواند واقعا از این فرومایگی ها و از این نامردمی ها انسان حیرت زده می شود که چه داستانی است و چه حکایتی و چه نکبتی و چه گرفتاری و اینها. قضیه این بوده است که به هر قیمتی منافع برسد. خلاصه این است که اینی که بنده این کارها رو فضاش رو فرومایه می دانم و این شاهنامه عزیز ما رو می گذارم کنار، دست راست نمی است که به تنش به تن اینها نخورد، به همین دلیل است. بله، و این که عرض شود که شاهنامه رو ما دوست داریم چند دلیل هست. ویژگی های این کتاب، این داستان داستان سهلی نیست. فضای این کتاب یک سره ایرانی است. فضای مثنوی فرض به عنوان مثال که یک شاهکاری است، عرض کنم که سامی است. فضای این کتاب سامی است. لحن زبان، بیان، فضا سازی ها، داستان ها، تمثیل ها، همه اینا سمتیک است. کوچکترین عنایتی ندارن این گروه در اون قرن و اینها، چون فراموش کرده بودند. اینها سامی زده شده بودند، داستانهاشان، حرکاتشان، طرز تفکرشان، اینها مولانا با اون عظمتش اینها کفار کشتن چیز خوبی میداند، چون از اینها یاد گرفته. از این جور نکبات در شاهنامه ما پیدا نمی کنیم. این از تصور نفرمایید که عظمت کتاب بابت این است که فارسیش زیاد عربیش کمه. این خیلی بچگانه است، این پیش پا افتاده است، این تصور عوام است. نه، از ابتدای کار طرز اندیشیدن، شیوه های گفتاری، پنداری، اینها آرزوها، جهانبینی یک سره ایرانی است. و از فرازی شکوهمند حکایت دارد این کتاب، کتاب شاهنامه اینها. و امروز من فکر کردم چون مدتی است با هموطنان صحبت نکرده ایم، اینا خط رو اعلام بکنن 345-0607، با هم صحبت بکنیم و گپی بزنیم تا بله تا بتوانیم بعد با الان واسه نکردیم. بسیار خوب، تا واسه بکنن اجازه بفرمایید که ما چند بیتی بخوانم از شاهنامه خدمتتون. بله، ایاتون نرفته باشد، ما این داستان رستم و اسفندیار رو تا اونجایی خواندم که زخمی شد رستم و بازگشت. پسران اسفندیار کشته شدند اینجا در میدان جنگ و داستان. ببینید این شخصیت رستمی که در شاهنامه هست، ضمن همه بزرگی ها و ضمن اینکه خرق عادت میکند رستم به واسطه اینکه پهلوان بزرگی است، اما یکی از وجوه برجسته این شخصیت آن است که ضعف‌های انسانیش رو دارد، یعنی زخم میخوره، درد میکشه، گریه میکنه، گاه سینه چاک میکنه و در اینجا از میدان اسفندیار بازگشته. بله، برای شما تا اینجا خواندم. توی جنگ جوی و منم جنگ خواه، بگردیم با یک دگر بی سپاه. بگردیم یعنی جنگ بکنیم در میدان. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا وید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگ جوی به ایوان نهد بی خداوند روی. همه خطا مشغول شد. بله. الو الو،
سلام علیکم.
سلام بر شما قربان.
خسته نباشین استاد.
مخلص شما هم عزیزم. بفرمایید.
نبود نمیشه، ولی به قهوه خونه چرا میگم به جایی که چای میخورن؟ دوم این که به نظر شما واقعا این آقایون و آخوندان نمیدونن این چیزایی که میگن در رابطه با دین و اسلام و اینا چرت و پرت، یعنی انقدر اینا بیشوره.
آها،
همانو مردم رو گذاشتن سرکار.
بله
نکنه.
بله، ممنونم از تون. سوالی دیگر نداری؟
قربونتون برم.
ممنونم از تون، خیلی لطف فرمودید. عرض میکنم خدمتتون که این جاهایی که قهوه خانه میگویند به جهت این است که قهوه میخوردن. قهوه قدیم هست، چای جدید هست. چایی رو در روزگار قاجارها به ایران آوردن از هندوستان. ما در ادبیات قدیم هرگز واژه چای رو ما نمی‌بینیم. این است که بعد که چای آمد مردم بیشتر پسندیدن چای رو، چون حالا پزشکی امروز هم ثابت کرده است که قهوه، زیاد خوردن قهوه تولید ناراحتی بیماری هم ممکن است بکند، اما چایی بدین وجه نیست. این است که رفته رفته در اون جایی که قهوه میدادن شروع کردن به چای دادن و اینها چای قهوه خانه ها شد چای خانه، ولی نام قهوه خانه بران ماند. این دلیلش این هست. نکته خوبی بود این که میفرمایید آخوندها. ببینید، هر کسی داره یک کسب و کاری است. شما وقتی در بازار تهران هم حرکت کنید، یه پارچه فروشه، یه آهنگره، یکی بوتیک داره، یکی نانواس، یکی قصابه، اینها هم دین فروشن. یعنی اینکه پارچه فروش عرض می شود که یا کسی پالتو می فروشد، این دعا می کنه زمستان زودتر بیاد که پالتوهاشو بفروشه، یا نمیدونم کسی که رادیات اتومبیل تعمیر می کنه دعا می کند که این هوا سرد بشه، رادیاتا بترکن، این کسب کارش را بیفته. آخون هم دین فروش هستن در بازار. اینها سرمایه گذاریشون بیشتر روی جهالت مردم هست. یعنی یه جاهل که اضافه بشه یک مشتری اضافه شده، یکی کسی که دانا بشه یک مشتری از اون دکان کم شده. شما دستای آخوندها رو نگاه بکنید. آخوند به چند صفت اینا رو میشه خوب شناخت، روانشناسی. دستاشون که همه دستای کوچیک، عرض کنم که هرگز کاری انجام نداده در جامعه، مفتخوری میکند مثل زالو، بر پیکر جامعه خون جامعه رو میمکه. فرق نمیکنه آخوند شیعه، سنی، آخوند مسیحی، یهودی، هیچ فرقی نمیکنه اینا. و یکی از گردنش، قطر گردنش و قطر شکمش. کار با عمامه و قطر شکم افتاد باز، صاحب تبریزی گفت خم در این میدان بزرگی ها و افلاطون کند. یا مخور زا صاحب فریب فضل از عمامه زاهد که در گنبد ز بیمغزی صدا بسیار میپیچد. اینها هر شبت که دین فروشن، کسب و کار اینها بر این قضیه است، منافع صنفی دارن اینها در این کار. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردن امام شهر که سجاده می کشید به دوش. اینا در خلوت و پنهان ببین چه کارها می کنن اینا. یه دوستی به من زنگ زدن گفتن آقا من آخوندم در اروپا، قرار شده که خودشون بیان و به شما بگم. هم آخوند برای یهودی ها آخوندی می کنه، هم برای نمیدونم مسیحی، هم برای مسلمان ها در اروپا. تعلیمات آخوندی دیده و خیلی جالب بود این هموطن. امیدوارم صدا من رو بشنون، یک روز بیارمشون روی خط بدونی که معرفشون بکنیم. این ترفند و نیرنگای آخوندها رو خیلی زیبا میگو، خودشون هم میخندیدن. بله بفهم قربان، درود بر شما.
چه
جناب آقای مشیری.
جانم بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای مشیری.
سلام بر شما.
چه نباشید.
متشکرم.
من سوالی داشتم از خدمت شما در مورد نبرد رستم و سهراب بودش. من میخواستم این سوال از شما بکنم. اونجایی که رستم مغلوب سهراب میشه در نبرد اول و اون در واقع نحوه برخورد رستم با سهراب که ازش میخوادش که بهش امان بده که چون میگه در آیین اسلام رسم نیستش وقتی که دوتا پهلوان همدیگر رو زمین میزنن در واقع در وهله اول
نه اسلام نداریم اونجا خانم
بشه
بله.
و تا سه بار باید نبرد بکنه. اینو شما فکر نمی کنین که یک نقطه ضعفی هستش از اخلاق ما ایرانی ها که در واقع فردوسی میخواست اینو بازگو بکنه؟
ممنونم عزیزم. سوالی دیگه ندارین؟
نه خیلی ممنون.
قربان شما باشم.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما. درود بر شما. ببینید این داستان رستم و سهراب ابتدای کار اگر داستان رو خونده باشین این داستان رو استاد طوسی با یک برداشت فلسفی آغاز میکنه. اگر تون بادی براید زکنج یا زکنج، حالا اینم بحث هست، به خاک افکند نارسیده ترنج. اگر مرد داده است بیداد چیز داد این همه بونگ و فریاد چیز. الاخر دم مرگ چون آتش هولناک ندارد زبرنا و فرتوت باک. بعد قضاست چون زگردون فروهشت پر همه بخردان کور گردند و کرد. خب این دیگه در متن داستان ببینید یک تراژدی هر سبت که عبارت از داستانیست که دارای یک ساختمان مشخصی است و همه وقایع طوری اتفاق میفتد که سرانجام تراژدی به اوج برسد و اون خسران بزرگ متوجه قهرمان تراژدی بشود، تراژیک هیرو. این است که این قدم به قدم داستان سهراب هم رهنمون به همون جا هست. حالا گرچه عرض شود که اینها برابرهای یونانی یکی نیستن، اما به هر صورت بله در اونجا رستم همون که عرض کردم دارای ضعف‌های انسانی است، میبیند که در چنگ این جوان گرفتار هست، برای نجات جان خود چنین چیزی رو گفته و سهراب هم به غروری که داشته پذیرفته. بله این حالا استاد طوس فردوسی چیزی رو وارد این داستان ها نکرده، اینو من خواهم خدمتتون بگم. استاد طوس دخالتش دخالت هنری است فقط. اگر چنین می بود داستان ها ارزشی نمی داشت. به همین دلیل هم است که نظامی با اون عظمتی که داره خیلی زیر شعاع نبوغ فردوسی گم شده. نظامی به خاطر که داستان می ساخته، خودش هم می گوید که میدان سخن فراخ باید تا تب سواری نماید. یعنی من نمیتونم این داستان های چیز رو که هست به اون وجه باید چیز اختراع کنم. این است که نه، فردوسی چیزی اضافه نکرد به این داستان ها. اونچه به دست او بود عرض کنم که به بهترین وجه و زیباترین نوع یادگاه گذاشت. درود بر شما. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم آقای مشیری.
سلام بر شما خانم.
من یه سوالی از حضورتون دارم. من یه کتابی دارم میخونم اینجا، البته لغتنامه در اختیارم نیست.
بله.
یک کلمه هست نه معنیش میدونم نه تلفظشو، جیم و نون و میم. مخواستم ببینم این تلفظش چجوریه و معنیش چیه. قائم شدم میبخشید.
کدوم لغت جیم و نون از کجا آوردین؟ من ندیدم چیزی.
من تو کتاب خاطرات آقای هویدا دارم میخونم.
خب
کلمه رو 5-6 جا نوشته.
جیم و نون و میم. بله
بله
بله جیم و نون و میم. باشه باشه قربان. چشم،
خیلی ممنون آقای.
خواهش میکنم. بله متشکرم عزیزم. نه عزیزم من در زبان فارسی جیم و نون و میم سراغ ندارم. عرض کنم که ممکنه خطای چاپی باشه یا اینکه در عبارت و در جمله نه جنم ما نداریم. من نشنیدم خانم گرامی خاطر هویدا. این است که اگر که کشف کردم که این چه چیزیست حتما رو تیوی اعلام میکنم، ولی من ندیدم. درود بر شما. بفرمایید.
خیلی
درود بر شما جناب مشیری.
حالتون چطوره؟
مرسی قربون شما. حضورتون تا سوال داشتم، یه دونش خیلی سوال معمولی در مورد برنامه‌ای که شما دارین، یه وبسایتی جایی هستش که ما این چیزای قبلی رو بتونیم نگاه بکنیم. دو، در مورد زبان اوستا یه سوال داشتم و اونم اینه که به گوش آدم عامی مثل من که زیاد آشنایی نداره به زبان‌ها، زبان اوستا یه مقدار به زبان‌های هندی شباهت بیشتر داره. این بود که خیلی در واقع من بودم اگه شما لطف میکردین یه صحبت کوتاهی میکردین و ببینیم که چطور شد زبان اوستا و زبان فارسی که ما داریم از چه زمانی بینشون فاصله افتاد یا بین ما الان و زبان اوستا. خیلی ممنون از
اون. قربان شما، ممنونم عزیزم. این داستان قربان شما، لطف کردین. هر شبت که این قضایا رو بایستی یک متخصص در امور زبان اوستایی، چون میدونی زبان پارسی زبان اوستایی خیلی قدیم هست، یعنی ما زبان اوستایی داریم، بعد زبانهای دیگر که داریم مثل پهلوی و غیره، اینها بعد از زبان اوستایی آمدن. این که میفرمایید به هندی، درست میفرمایید، اینا شاید به لحاظ این که هر شبت که این ایرانیان و هندوان میدونید یک ریشه هستند، در یک جا میزیستند و بعد جدا شدند، گروهی به هند و گروهی به ایران آمدند، مشابهت هایی به لحاظ عرض کنم که اساطیری هست بین ایران و عرض کنم که هندوستان. اما تا اونجایی که به زبان اوستایی مربوط هست، اینو باید یک متخصص زبان اوستایی در بابش سخن بگه. اگه بنده اینجا چیزی بگویم مبتنی به حدس و گمان خواهد بود و من چنین کاری نکنم. اجازه فرمایید از متخصصان هم بپرسیم، یک مطلب بسیار بسیار مهم است. درود بر شما، بفرمایید قربان. الو.
الو سلام.
سلام بر شما
آقای مشیری.
بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بر شما.
سلام.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم با شما صحبت میکنم.
من خوشحالم صدا شما.
من خوزستانیم، عرب خوزستانیم.
زنده باشین، درود بر شما.
خیلی ممنون، متشکرم. من خیلی ذوق زده شدم که با شما صحبت میکنم. هر تلویزیونی میرید برنامهاتون رو دنبال میکنم.
قربان شما.
من همسرم.
سلام برسیم.
آقای مشیری، فقط خواستم اینو بهتون بگم که ببخشید ذوق زده شدم. این مسئله اعراب و اینا که میگید، البته خب من میدونم ما به هر حال ایرانیم، بعدن عرب یا هر چی که هستید، و اینکه خیلی هم البته ممنون از اینکه این اسلام رو برای ما دارید توضیح میدید و ما بدونیم که چی بوده و ما درگیر چی بودیم. خلاصه بگذارم حالا از این مسئله که برای مشکلی ایجاد نشه چون از ایران تماس میگیرم. خواستم فقط اینو بگم برای این چهار نفر نسبی که بعد ادعای تجزیه طلبی میکنن، مرتب بگید این اعراب اون اعراب بیابونگرده، نمیدونم عربستان و
بله
اینجور جهان، نه اعراب مثلا
بله
اسپانیا.
بله بله، قربان شما، ممنونم.
من خانوادم اینجا هستم.
سلام برسونید.
یعنی عربم، یعنی
زنده باشید.
مادر کلا همه عرب زبانی.
درود بر شما.
اول ایرانی.
قربان شما.
خیلی ممنون که به صحبتان توجه کردید. من خواستم اینو بگم که اگه میشه هر وقت اینو میگید اینم توضیح بدید.
چشم عزیزم، ممنونم عزیزم. بله من بارها خدمتون توضیح، اولا که بارها خدمتون توضیح دادم که اگر کسی گمان بکند به لحاظ زبان یا به لحاظ نمیدونم نشنالیتی یا به لحاظ رنگ پوست از دیگری بهتر هست، این حتما آدم بیماری است، واسه خودش معالجه بکنه. انسان‌ها دردهای مشترک دارند. عرض کنم که آدم‌ها با استعدادهای متساوی به دنیا میان. وقتی این واژه رو ما به کار می‌بریم، در کانتکست تاریخیش هست که به کار می‌بریم، یعنی همون آدمایی که در قادسیه بودند، یعنی همون آدمایی که در بغداد حکومت می‌کردند و حکم می‌راندند. اون یک عرض کردم دادخواست تاریخی است، نه اینکه حالا امروز بیچاره عربا امروز نمیدونم عربستان یا فرض کن عراق یا سوریه اینا دردای مشترک با ما دارن، اینا همه استبداد زده هستن و اینا ابدا چنین مقصودی مد نظر نیست. بارها هم خدمتتون توضیح دادم، حالا میخوام خدمتتون بگم که بنده در خوزستان چندین سال بودم و خانواده های هموطن عرب هم بسیار داشتیم، دوستان من بودن و هستن هنوز. اینا نه، مقصود همون است که شما فرمودین، درست میفرمایید. من مرتب واژه ترک و عرب که میاد، چون ما درگیر این قضايا هستیم مجبور هستیم واژه ها رو به کار ببریم، امیدوارم بوی تعصب ندهد و این قضايای تاریخی ماست که اومده. این میگیم حمله عرب، لغت دیگری هم نداریم، اگه بود میگفتیم. و عرض شد که بله، خوزستان خب بخش مهمی از ایران از روزگار قدیم بوده، هموطنان ما در اونجا با عربی صحبت میکنن، خوزستانی است که گروهی هم به ترکی صحبت میکنن، زبانهای محلی هست. عرض کردم زیبایی ایران هم در همین هست. هموطن دیگری که پرسیدن در باب سایت و اینها، مراجعه بفرمایید به bahrammushiri.com، این برنامه ها در اونجا هست تا مدتی. نمیدونم ما چقدر وقت داریم اینها، اما اگر که سامان جان چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه داریم. بسیار خوب، رفته رفته آقای کربلایی را میتونیم بگیریم چند بیت شاهنامه برای ما بخونند اینها، تا چند تلفن دیگه جواب بدهیم. خیلی لطفا سریع بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. الو،
سلام علیکم.
سلام از بنده قربان، بفرمایید.
آقای مشیری
جانم عزیزم، بگو.
خسته نباش آقای مشیری.
ممنونم، بفرمایید.
مسلم با شما صحبت میکنم؟
بله، دارین صداتون پخش میشه. بله، بفرمایید.
قربان، من از اهواز بزنمتون میشم.
از اهواز؟
بله بله بله
بله بله. خب چه خبر در اهواز؟ چیزهایی شنیدم من اینا.
جای شما خالی.
بله،
هوای بالی داره امروز.
آها،
بله.
ببینید شما صبر نکنین تا بشنوین و جواب بدین، مستقیم صحبت کن عزیزم، تلویزیون رو ببند.
بابا ما اینجا در اهواز و در کل ایرانه کمبودهای زیادی داریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از همه لحاظا.
بله،
در این مورد صحبت کنیم، میشه صحبت کنیم؟ مشکلی نیست.
شما خیلی سریع بفرمایید عزیزم، خیلی یک دقیقه وقت دارین صحبتتون رو بفرمایید. بفرمایید
دیگه، میشه در مورد سیاسی صحبت که آزادیم؟
بله بفرمایید.
خاصیبین آقای احمد نژاد و آقای مسئولین مملکت واقعا دیگه مردم خاک سیاه نشون دن، ما دیگه اینجا دارم به زور زندگی میکنم. خدا شهاده
ای داده بیداد،
خدا یا دیگه با آخرش رسیده. لحاظ ما اینجا کرانشی، من یه جوان 25 سالم.
بله،
تا بچه بازن موندن تو چطور زندگی کنم؟ با ماه 200 تومن حقوق، 130 تومن در ماه کرانشی میرن.
ایداد بیداد،
درک نیست، نه فقط من، درد من فقط این یکی نیست، درد همه جوان هم اینه. اونجیم توش چکار کنیم از این وضع اقتصادی و سیاسی و هر روز یه وعده ویدای میدن، یه بلایی به سر مردم میارن، اونجیم توش چکار کنیم؟ اون به خدا و این مردم و کسایی که بیرون کشورن دارن میگن آره فاجعه‌ای بیاد، فلانی بیاد، معجزه‌ای بشه، ما از نفس این آخوندهای بنسبت بیشتر راحت بشه.
اجازه. ممنونم عزیزم، متشکرم از شما برادر من. بله دیگه، این خداحافظ شما، درود بر شما. بله،
ممنونم عزیزم، متشکرم.
تلفن نگیرم، بسیار خوب زنگ بزنید. پس سریع ما یک خط لطفا خیلی کوتاه بفرمایید، چون وقت ما خیلی کم است هموطن گرامی. الو، الو بفرمایید قربان. الو، هلو، الو،
درود بر شما با شما هستم.
درود بر شما قربان، حالتون چطوره؟
تشکر میکنم جناب مشیری. از وقتی که بر نشانی شما عوض شده، تشکر میکنم، از وقتی که آدرس شما عوض شده، آیا چیزهای نامه یا کتاب هایی که مثلا از اروپا فرستاده بشه و اینها 2-3 کیلو وزن داشته باشه و سفارشی باشه باز به سرزمین جاوید میرسه یا نه؟
دکتر حاجی شما هستی نه؟
الله اکبر،
الله اکبر. نامه زیبای شما رو گرفتم عزیزم، ممنونم از شما. من حتما خدمتتون زنگ میزنم امروز فردا، چون من تازه رسیدم از دالاس، روز آخر بود فکر میکنم که نامه شما رسید و یادداشت های زیبایی که فرستاده بودین. من به یاد شما هستم عزیزم. دکتر
جناب مشیری میبخشید من حرف شما رو قطع میکنم، قلم اینجا ریسه سر بشکست. من 3-4 ماهی که دیگه با شما تماس ندارم، ولی بدون تماس هم نیستم.
بله،
برنامه شما از تصویر ایران رد شد، به فکرم این آمده بود که روشن یا روشن فکر خریدنی، فروشی و کرایه‌ای نیست.
درود بر شما، درود بر شما.
این بنده بساط رو جمع کردم و دیش اینها رو گذاشتم کنار، ولی خب آلوده شدیم، نمیشه کاریش کرد. و اون پیام مادر 80 ساله یارم، شما ببینید شما از 1400 سال پیش صحبت میکنید، چرا دور میرید؟ همین 50-60 سال پیش قبل تشریف بیارید محلهایی که شما خوب میشناسید، مال تهران قدیم، او رو مادر گفتن. اگر اینشون رو ببرن زندان ایفین حتما دوائیان خواهند شد اونجا، اشکالی نداره. اگر وقت کردید یه رو گوش بدید اون که صدای کوچک، ببینید چه بوده و چه هست.
بله،
من اینجا هدف با روی صحبت من با اسلام نیست، با آخونده.
بله بله،
شما برم.
قربان شما، ممنونم عزیزم
و خدا نگهدار، پیروز باشید.
درود بر شما عزیزم. آخر بگیرم. بله ممنونم حاجی گرامی، برای خدمتتون زنگ میزنم صحبت میکنیم حتما. الو الو الو،
سلام علیکم جناب دکتر مشیری.
سلام بر شما عزیزم، مشیری تنها هستم عزیزم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنی قربان؟
من از ناف تهران زنگ میزنم.
به ناف تهران چه جای خوبی است، بفرمایید عزیزم، بفرمایید.
من جناب دکتر یه رجوعی داشتم به کتابای آقای دکتر زرین.
کدام کتاب؟ بله،
راجع به این ساز دف که جدیدن مد شده توی ایران، ایشون میگن که توی 2 قرن سپاسشون میگن که این ساز دف وسیله ارتباطی اعراب بوده به هنگام حمله به ایرانیان و با این با همدیگه پیام میفرستادن. این ساز جدیدن قاطی سازای سنتی ما شده. شما روی این مسئله چه نظری دارید؟ میخواستم از اون سوال کنم. متشکرم.
ممنونم از شما قربان شما، درود بر شما، بسیار لطف کردین عزیزم. من چنین چیزی در تاریخ دف ندیدم. این دف سازیست، البته خیلی مشکل است که بگیم ساز کجاست، چون خیلی ساده است، یه پوست بکشن روی یک دایره. بعد به هر صورت هر شبت که این دف رو میزدن ایرانیان و اعراب گرفتن دف میگفتن، و اینکه آیا این رو وسیله ارتباطی در جنگ ها بوده، من در جایی ندیدم هنوز. اگر دیدم حتما خدمتتون اطلاع میدم. نمیدونم آقای زرینکوب از کجا گرفته است اینها، خیلی بعید به نظر میرسه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان، با سپاس از سامان عزیز که برنامه رو به خوبی هدایت فنی کردن، و سپاس از فرفر شما هموطنان گرامی در سرتاسر گیتی که توجه می‌فرمایید. تا فردا که در خدمتتون خواهم بود، شما رو به خداوند پاک و مهربان ایران زمین می‌سپارم. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.